به حرف آره، ولی پای عمل.
تا حالا بالا حرفت حرف زدم داداش؟ صد بار تو گوشم زدی، یک بارش سر بلند کردن، ولی آخر
ببین جعفر، از قدیم گفتن عقد پسرم و دخترم رو تو آسمونا بستن. تفلکی من هنوزم که خاطر رضا رو میخواد. از وقتی به دنیا اومد همه میگفتن این مال رضاست. دلت میاد برادرزادت میون فک فامیل سر شکسته بشه؟
داداش یه کار از کار گذشته، این شب جمعه عروسیشونه، همه کاراشون هم کردن، آزمایش خون و چه میدونم هزار دنگ و فنگ.
حالا مگه چی شده؟ سر سفره عقدم خیلی از عروسی ها به هم خورده، یه سیغه محرمیت خوندن که اونم میشه فسخش کرد.
اینو از من نخوا داداش، هر کاری بخوای میکنم، اما این یکی دست من نیستش که. رضا باید بخواد که خدا زده پس کلش، خودشون بریدن دوختن.
نه، این دختره وصل خانواده ما نیست.
چرا نیست؟
آخه دختری که جهازش از جایی ردیف شده که دهن من باز نکن جعفر.
چی میخوای بگی داداش؟
خیال میکنی جهاز دادن به دختر تو این دور زمانه آسونه؟ اونم با چندرغاز حقوق بخور نمیره کارخونه؟
یعنی چی؟ میخوای بگی محمود از دیوار مردم رفته بالا؟ داداش من محمودو میشناسم، این وصلا بهش نمیکسه.
خیال میکنه با چی خواستن شرکت؟ بهش مدال طلا بدن؟
باز چی خواستنش؟
همین دیگه، وقتی که چشاتو بستی و اختیارتو دست این و اون، همین میشه دیگه.
خودت که میدونی داداش، تا موقعی که از عزباغلی بودم بی اجازه شما آبم نمیخوردم، گوش به فرمونتون بودم. یعنی اینجوری بارم آورده بودی ها؟ ولی نمیتونم از بچم بخوام که پارو دلش بذاره.
حالو نقل یه عمر زندگیه؟ اگه پس فردا بابای عروس رو گرفتن انداختن تو هلفتونی، دیگه برای ما آبرو نمیمونه که.
حرفا چیه میزنی داداش؟ محمود که آدم بدی نیست، بده کسی رو هم نمیخواد.
اصلا ولش کن، خر ما از کرگی دوم نداشت.
قدرت پامیشه میره، از شدت عصبانیت به سطل حلبی لگد میزنه و پرش میکنه.
اصلا نه من نه تو، تو سیه خودت، ما هم سیه خودمون. انگار نه انگار هم دیگر میشناسی، انگار نه انگار یه زمانی ما هم برادر بودیم. برو بشست به فامیل تو، برادری بزو در کوزه. اصلا کدوم برادری؟ برات چی کار کردن؟ بزرگت کردن؟ بگو غلط کردی، میخواستی نکنی. بگو دیگه، خجالت نکش، بگو. اشکن این دست نمک نداره، اقلا ازش بپرس جهاز دخترش از کجا آورده. حالو
قدرت میره، جعفر سرشو انداخته پایین، رفته تو فکر. قدرت تلاش آخرشو کرد که مانع ازدواج رضا و مریم بشه. از طرف دیگه مریم و رضا در حال انجام دادن کارای عروسیشونن. مریم تو ماشین نشسته، رضا تو مغازه ظروف کرایه است، با مغازه‌دار صحبت میکنه، بعد بدو بدو میاد سوار ماشین میشه.
نگفتم.
چیو؟
آقا جونت همه چیزو خودش سفارش داده. کار، چنگال، بشقاب، قاشق، میز، صندلی، تازه یه چیزی هم دو قبضه سفارش کرده.
دیگه چی؟
طبق کش.
طبق کش واسه چی؟
واسه بردن جهازت دیگه. ای گفتی چند تا؟
چند تا؟
یه حدسی بزن.
بگو دیگه.
48 تا. ناقل و جهاز پروپیمونی داری ها.
بی خود به دلت صابون نزن. من چیزی ندارم. همون چیزایی هم که دارم مادر جان جو تیکه تیکه نقدونسی خرده گذاشته کنم. آقا جون میگه به این میگن زنیه.
دمه آقا جونت هم خیلی گرمه.
خواهش میکنم.
رضا ماشین رو روشن میکنه، راه میافتن. شرکت محمود تو اتاق مدیره، جندقی و چند نفر دیگه هم هستن.
والا به پیر به پیغمبر، من تا حالا یه لقمه نون حروم سفرم نداشتم. 45 سال از خدا عمر گرفتم، تو زندگیم یه قدم کج بر نداشتم. آخه چرا با تو میزنی؟
بی خودی داد هوار نکن، همه چی تو دادگاه معلوم میشه.
دادگاه؟ من تا حالا پام به کلانتری نرسیده. کدوم دادگاه؟ مگه من چیکار کردم؟
بگو چه کار نکردی؟ از اعتماد من سوء استفاده کردی. گفتی موس محمود آدم مؤمنیه، حرام و حلال سرش میشه، بذاریمش مسئول انبار، خیالمون راحت بکنیم. نمیدونستم گوشت انداختم جلو گربه. پیش خودت فکر کردی تو انبار جنس زیاده و کی به کیه تا بیان بفهمن ما بار خودمون بستی.
چی داری واسه خودت میبافی؟ مگه این خراب شده این کارخونه حساب کتاب نداره؟ یه هله پوش میخوای 6 بعد انگوش بزنی، 7 بعد امضا بندازی، 8 بعد سند مر کنی، یه مته میخوای بعد داغیشو بیاری، یه سماده میخوای چه میدونم بعد سابینشو بیاری.
من مدرک دارم، به من خبر دادم تو انبار چه خبره.
کی؟ کدوم بیوش جایی خبر داده؟ چه خبری؟
ما همه جا چشم و گوش داریم، تو خبر ندادی که هل شدی افتادی به چپ.
اصلا اگه داری خومون چشم و گوشو باز کن تا کترهی به کسی دومت نزنی. بعد 20 سال که توی خراب شده جون کندم، عمر و سلامتی می گذاشتم، اون وقت من تهمت میزنی که از انبار جز بردم.
تو نیگه این کارو نکردی؟
به این سوی چراغ نه، 7 قدم رو به قبله. آقا اگه من دست از با خطا کرده باشم، خاک به امانت خیانت نمی کنه. اینو بفهم، چرا حرف مفت میزنی؟
پس چرا ناراحتی؟ بیا تو دادگاه ثابت کن که دزدی نکردی.
میدونی چی داری میگی؟ مرده که من دیگه آدمی ثابت کنم؟ من دزدم؟ به من بطون میزنی؟ جد آباده دزده یارو.
اگه ریگه تو چرچه نیست چرا اینقدر چارتا شد میکنی؟
اگه تو هم یا اون با آبرو زندگی کرده بودی و صورت با سیلی سرخ میکردی و شرمنده زن بچت میشدی و چشم تمام مال مردم نمیدوختی، اون وقت همه جد میسوخت و هوار هوارت بند نمیدوخت.
وقتی افتادی تو زندون و مغر اومدی همدیگر رو میبینی.
محمود میخواد به مدیر حمله کنه که بقیه میگیرنش. از اتاق مدیر میبرنش بیرون.
چرا جلو میگی روز خاله حسین؟ تو که بیست لومن رفیلی عجیق کبو که زندگی من با خبری بذار هم خیلی رو بگم کم دستشون. آخه چشماشو بسته دهن شما کرده، هر خیلی رسوقه برگور میکنه.
آروم باش اوس محمود، با داد و قاچ کاری از پیش نمیره.
میخواد با حیثیت من بازی کنه، داره از کار بیکارم میکنه. من برم خونه چی بگم؟ اگه زن بچم پرسیدن چرا سر کار نمیری چی بهشون بگم؟
اوس محمود نوکرتم، تو الان کفری هستی، اونم افتاده رو دنده قوز. بذار یه دو سه روز بگذره، آبا از آسیا بیفته، من خودم قضیه رو حل میکنم، تو مهلت بده.
باشه، من میرم کارخونه، پامم بیرون نمیذارم تا این قضیه روشن شه. اونجا بس میشه
جونه بچه تو سمند ما رو انو خوردن انداز. من که میدونم این وزلا به تو نمیچسبه، ولی اصل قضیه باید یه جون روشن بشه یا نه؟ بالاخره یکی این وسط دفتریس کرده دیگه.
باشه سلام حسین، تو هم طرف اونا رو بگیر.
استغفر الله،
هواشونو داشته باش، ولی بدون شطوری که در خونه تو هم میخوابه، امروز نه فردا. به همه تو، به همه تو دارم میگم، نوبت شما هم میشه یکی یکی. به هر کدومتون یه انگی میشه سونم، حیثیتتون رو میبرم، ولی من نمیذارم کسی حقامو بخور.
شکایت کن.
به کی شکایت کنم؟ اینا دست شما هم توی کاسه است. قدرت بدبخت هم یالزه دست بیشتر نیست، یه بدبخت حلال رو سرش نمیشه. بابا میخواید کارخونه رو بچاپین، چرا به دیگرون با تو میزنید؟
محمود
آره شکایت میکنم، اما پیش خدا، به خدا شکایتشونو میکنم که با عرض آبروی من بازی کرد.
محمود میره.
شما هم ساکت بمونه، زبون به دهن بگیرون، هیچی نگید. باشه.
محمود از شرکت خارج میشه. از پشت در صدای همکاراشو میشنوه.
لا اله الا الله.
پشت در گوش وای میسه.
موری میکنن واسه این بچه، همه این آتش حرفا رو امیدوار بلند میشه. خودم شنیدم براش میزنه وسوسه میاد. ای گور پدر این امیدوار، تازه دارن فامیلم میشن، عجب دور زمونه ایشون.
محمود باورش نمیشه. آروم و آهسته قدم برمیداره. امیدوار. قدرت امیدوار. برادر جعفر رفیق 30 سالش پس کار اونه. تمام اینا باعث میشه محمود با عجله از شرکت خارج بشه و بره سمت کارخونه. مریم و رضا از همه جا بی خبر پشت ویترین مغازه لباس عروس فروشی ایستادن.
این بود یا این؟
این
خیلی قشنگه. نمیای بریم؟
کجا؟
تو مغازه. هرچند.
هرچند چی؟
این لباس ها اینقدر قشنگه آدم دلش نمیاد نگاه نکنه.
بریم تو.
تو برو، من همینجا میمونم.
بیا بریم.
مریم ولیور رضا رو میکشه میبرتش تو مغازه. محمود توی تاکسی نشسته داره میره کارخونه، خیلی تو فکره. حالا مریم رسیده خونه، لباس عروسی رو که خریده جلوش گرفته، میاد روبروی آینه میسته. طاهره میبینتش.
الهی من قربونت برم مادر، چقدر این لباس به تو میاد. سلامتی بپوشی، مبارکت باشه ایشالله، با دل خوش به تندرستی.
کارخونه. جندقی کلید انبار رو به حسن عشقی میده. مشهیدرم ایستاده.
برو در انبار رو باز کن، هر کی هر چی خواست بهش بده، هم اسمشو بنویس هم واسش قصاده، حتی برای یه میخه فرج.
اگه اوس محمود نمیاد سر کارش؟
میاد یا نمیادش دیگه به شما مربوط نیست، کاری که بهت میگم بکن.
چشم.
مشهیدرم شما بغل دستش باش. این شاگردش کجاست؟
همینجا میپلک.
اونم با خودت ببر. برو.
حسن عشقی و مشهیدر از اتاق جندقی خارج میشن.
رحیم، رحیم ترکه بودو بینم.
رحیم بودو بودو میاد.
اوستا اومد؟
یه بریم انبار، باید به ما کمک کنی.
گفتم اوستا اومد؟
نه، اوست محمود دیگه نمیاد.
چرا؟ واسه چی؟
من چه میدونم، از آقای جندقی بپرس.
بیا بریم بچه، بیا.
تا اوستا نیاد من پامو تو انبار نمیذارم.
ببین اگه جندقی بفهمه گوشتو میگیری میندازه که بیرون. آخ بس خاله بازی برنه، بیا بریم.
نمیام.
ولش کن، چی کارش داری؟ همین دوره برا بپلک تا ببینم چی میشه. بیبریم.
مش رحیم و مرد میرم. رحیم ناراحت به دیوار تکیه داده. چند دقیقه بعد رحیم میاد قسمتی که جعفر کار میکنه، بخش جوشکاری قطعات.
چی شده؟ هشیدر حسن اشی رفتن تو انبار. میگم اوس محمود دیگه نمیاد.
نمیاد؟ باز چی؟
نمیدونم.
قهوه خونه. خسرو رو صندلی نشسته، با جعبه کبریتی بازی میکنه، خیلی تو فکره.
به جای اینکه غمبرک بسازی، پاشو یه دست و پایی بکن مرد. با تو هم خسرو.
یه ریزه فکر نکرد که من با 3 سر میمیکن چه خاک تو سرم بریزه.
کارخونه حساب کتاب داره برادر، همینجوری عشقی که نیست که هر وقت دلت میخواد بیای، هر وقت دلت میخواد بری.
که چیزی نمیدونی، بی خود حرف نزن. مگه آدم مغز خر خورده که نون خودش رو آجر کنه؟ خدا به ما یه بچه داد، شکر، ولی چشاش لوچ بود. مادرش میگفت واسه پسر بچه عیبه که چشاش اینجوری باشه. هم سن و سالاش واسهش دست میگیرن. دار و ندارم و کردم، پول دادم دست این دکترها، عملش کردن، الحمدلله خوب شد. خب گرفتار بچه بودم دیگه، یه پام مریض خونه بود، یه پام ناصر خسرو. بهش گفتم اوسا من وضعم اینجوریه، هوامو داشته باش. ولی اون نامرد چی کار کرد؟ همچین پشت پا زد که با مک رفتم تو دیوار.
جعفر رو من میشناسم، همچین آدمی نیست، این کار ازش بر نمیاد.
از این آدم دو پا هر چی بگی بر میاد.
شنوندگان عزیز، قسمت 3 از رادیو سریال زیر تیغ رو به شما تقدیم کردیم. با دو خانواده محمود و جعفر آشنا شدیم که قرار بچه هاشون با هم ازدواج کنن. مریم و رضا دنبال کارای عروسیشونن. چند روز بیشتر به جشنشون باقی نمونده. به محمود تهمت دزدی و خیانت در امانت زدن. محمودی که سالها با زحمت و تلاش فراوون زندگیشو ساخته. به گوشش رسوندن که تمام این پاپوشا رو قدرت برادر جعفر براش درست کرده. قدرت هم سربسته به جعفر گفته که محمود پول جهیزیه دخترشو از راه نادرستی به دست آورده. حالا هر دو بی خبر از خوابی که قدرت براشون دیده با هم رو در رو میشن. اما اینکه چه اتفاقی میفته فردا با ما باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
قطره چشم تو چند پی بیدام گره که شکیب دل من که شکیب دل من دامن فریاد گره
پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه مرد بازرگان و همسرش. در شهر بلخ که زمانی بخشی از خراسان بزرگ بود، بازرگانی زندگی می‌کرد که ثروت بیکرانی داشت و گنجینه‌های ثروت او از معادن زیرزمینی خود بلخ بیشتر و ارزشمندتر بود. مرد بازرگان به تجارت مشغول بود و هر روز بر درآمدش اضافه می‌شد. اما ناگهان گویی جهان بر مدار دیگری گردید و در هر معامله‌ای که کرد شکست خورد. به تدریج اموال خودش را از دست داد و تنها یک خونه براش باقی موند که همسر جوونش در اون خونه زندگی میکرد. بازرگان پس از مدتی تلاش بیهوده برای دست پیدا کردن به رونق گذشته به این نتیجه رسید که باید شهر بلخ رو ترک کنه و به شهر دیگه‌ای بره. شاید زندگی در اونجا براش بهتر و راحت‌تر باشه. شاید فرصتی پیش بیاد و بار دیگه بتونه به زندگی خودش سر و سامان بده و ثروت گذشته رو به دست بیاره. به همین جهت بیان که به همسرش بگه خونه رو ترک کرد و رفت و در شهری دوردست، در شهر بخارا، به کسب و کار مشغول شد. از اونجایی که تجربه زیادی داشت و راه و رسم تجارت رو میدونست و در میان تاجران بخارا هم صاحب اعتبار بود، مدتی نگذشت که بار دیگه ثروتمند شد. وقتی که از بابت ثروت آسوده خاطر شد، در صدد بر اومد که تجارت خونه خودش رو بفروشه و مال و تجاره‌ای رو که گرد آورده بود تبدیل به پول کنه و به خونه نزد همسرش برگرده. اما با خودش گفت بهتره قبل از هر چیزی بدونم که آیا همسرم زنده است یا نه. در صورتی که همسرم زنده نبود برمیگردم و همینجا میمونم و به کسب و کار خودم ادامه میدم و همسری اختیار میکنم. از بخارا تا بلخ راه بسیار طولانی بود. بازرگان پس از چندین روز سفر سرانجام شب هنگام به خونه خودش رسید. به اطراف خونه نگاه کرد. چهره های آشنا رو می دید اما هیچ کس او رو نمی شناخت. گویی همه فکر می کردن که او مرده. از یکی از همسایه‌ها پرسید که آیا بازرگانی رو که در اینجا زندگی می‌کرد می‌شناسه؟ مرد پاسخ داد: خدا رحمتش کنه. مرد شریفی بود. مدت هاست که از او خبری نیست. همه فکر می‌کنن که مرده. اگه نمرده بود، هیچ وقت همسرش رو تنها نمی‌گذاشت. بازرگان وقتی مطمئن شد همسایه‌ها او رو نشناختن، رفت تا کمی در شهر گردش کنه و از حال و هوای شهر با خبر بشه. به خیابونهای اصلی شهر رفت ولی باز هم هیچ کس اونو نشناخت. با خودش فکر کرد حالا که همه فکر می کنند من مردم، تصورش رو هم نمی کنند که برگشتم. مرد شب هنگام تصمیم گرفت به خونه خودش بره، ولی قبل از اون که در بزنه و همسرش رو خبر کنه به فکرش رسید از راهی که خودش میدونست به پشت بام خانه بره و از اونجا خونه رو بررسی کنه. وقتی به پشت بام خونه رفت و از بالای بام به اتاق نگاه کرد، همسرش رو در کنار مرد جوانی یافت که با خنده و شادی به صرف شام مشغول بودن. مرد از خشم چنان خونش به جوش اومد که تصمیم گرفت به اونا حمله کنه و هر دوتا رو بکشه. ولی بعد بر خشم خودش غلبه کرد و از بام فرود اومد و به قهوه خونه ای رفت و اونجا باز هم چهره های آشنا دید. از یکی از اونها پرسید که از بازرگان چه خبر داره؟ مرد جواب داد بازرگانی که تو میگی مدت هاست مرده. بعد از 4 سال بیخبری از او، قاضی حکم داده که همسرش با تمام وفاداری که داره نباید تنها بمونه و باید ازدواج کنه، چون بسیار جوانه. به همین جهت همسر بازرگان ازدواج کرده. بازرگان بعد از شنیدن این حرف ها خوشنود شد که خشم خودش رو فرو خورده و آسیبی به اون زن و شوهر وارد نکرده. به این ترتیب به بخارا برگشت و باز هم به کار و کسب خودش رونق داد، همسری اختیار کرد و سالهای سال با خوشبختی زندگی کرد. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت مرد بازرگان و همسرش که از کتاب ارزشمند مرزبان نامه برای شما عزیزان در نظر گرفته بود. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و عزیز و بزرگوارم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تجلی دستاوردهای درخشان انرژی هسته‌ای در مسیر پیشرفت پایدار. چرخ زندگی.
این قسمت درمان سرطان.
آقای دکتر بهم بگه چی شده؟ بابام مریضی خاصی چیزی که نداره، این پاتولوژیش جوابش چیه آقای دکتر؟
آقای امانی بفرمایید بشینی. خواهش میکنم آروم باشی تا من بتونم باهاتون صحبت کنم.
آخه اینجوری که شما میگید حتما یه چیزیش هست.
اجازه بدید، شما تنها پسر ایشون هستین درسته؟
بله منم و یه خواهرم.
خب پس شما باید محکمتر باشید تا بتونم بهتون بگم و شما قدرت اینو داشته باشین که با مادر و خواهرتونم روبرو بشید.
آخ دکتر نگفته من قلبم وایساد.
آقای امانی ببینید، بیماری پدر شما بیماری ساده ای نیست. فکر میکنم با توجه به اینکه خودتونم تحصیل کرده هستین، از این جواب پاتولوژی چیزای دستگیرتون شده، ولی خب شاید نخواستین که باور کنید.
دکتر یعنی واقعا پدرم؟
بله، ولی متاسفانه جواب پاتولوژی